الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. کتاب خدا چنان که در فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین آمده، دریای بی ساحل و بدون کف و عمق ما با آیاتی که برخورد میکنیم میبینیم همینطوره. واقعا نه خود قرآن به تمامه و به کل دریای بی ساحله، آیاتش هم همینطوره. مرحوم علامه طباطبایی در آیه مربوط به روزگار سلیمان، اونجایی که بحث هاروت و ماروت مطرحه، راهنمایی میکنن به یه مسئله در همون آیه که اگر ببینید خیلی خوبه و حتی برای نشون دادن عظمت قرآن در منبرها جالبه. میفرمایند با راهنمایی که میکنن از این آیه بالای 1,000,000 مطلب قابل استفاده است، که نمونهشو فخر رازی در الحمدلله رب العالمین گفته که اونم عدد 1,000,000 رو مطرح کرده. یه تفسیری هم به نام بیان السعاده هست که البته نویسندش یکی از اقطاب دراویش اواخر قرن 13، ایشون هم در یکی از آیات راهنمایی میکنه که آیه سر از چند 1,000,000 معنا در میاره. اونایی که حالا من دیدم در این تفاسیر، فخر رازی و المیزان و بیان و سعاده این طور فرمودن و این نشان از واقعا گستردگی معانی و مفاهیم و مصادیق آیات شریفه است. آدم فکر میکنه امروز یا آیه رو مطرح میکنه، بحثش در یه جلسه در دو جلسه تمام میشه، ولی وقتی وارد آیه میشه و نکات آیه رو، لطائف آیه رو، اشارات آیه رو، حقایق آیه رو به قول حضرت سید الشهدا بررسی میکنه، میابه که هر آیه‌ای خودش به تنهایی دریایی است. در توضیح خصلت‌های فاسقین روز گذشته عنایت فرمودید که برای اهل فسق، یعنی اونایی که از دایره اطاعت خدا بیرون رفتن و جادهشونو با راه خدا جدا کردن، سوا کردن، به راه دیگری رو انتخاب کردن، راهی که در اون راه عقل پامال، فطرت پشت پرده های ظلمت های اخلاقی و معاصی قلب، تقریبا به قول امیرالمؤمنین قلب حیوان، به این خاطر اینا دچار خصلت‌های بسیار خطرزایی شدن که هر یه خصلتش کافیه که اینا رو به عذاب ابد الهی دوچار بکنه. یه خصلتشون نقض عهد الله. کلمه نقض و چند جور براش معنا اهل لغت آوردن: شکستن، پاره کردن، واتاباندن، یعنی رشته ای رو که ریسیده شده حالا ریسنده بیشینه وابتابه، به قول ما ایرانی ها رشته رو پنبه بکنه. این هم معنی نقض. قرآن هم همین معنا رو آورده: کلتی نقضت قزلها. کارتون مثل اون پیرزن دیوانه‌ای نباشه. ظاهراً زمان نزول آیه یه پیرزنی بوده که حالا مکه یا مدینه میشناختنش، این اختلال روانی داشت، مینشست پشم و پنبه میرسید و یه دوک کامل که درست میکرد دوباره میشست، این دوکو وامیتابوند، یعنی تمام رشته های ریسیده شده رو پنبه میکرد. این اصطلاحه، یعنی کاری نکنید که اعمالتون به باد بره و از بین بره. از زبان حال آیه استفاده میشه که کلمه نقض در اینجا به معنی عدم وفا به عهد الله، بی وفایی، وفا نکردن، اگر هم به معنای شکستن بگیریم که خب عهد یه قرارداده، یه مسئله اعتباریه، مثل شیشه نیستش که بشکنه یا سنگ نیستش که بشکنه. معنی شکستن در اینجا همون بیوفاییه، عمل نکردن به قرارداده، قراردادو به پشت سر انداختن، بیتوجهی کردن به قرارداده. اما اینکه پروردگار مهربان عالم با انسان وارد قرارداد شده و وارد پیمان شده، که حالا در اون آیه اصلی براتون عرض میکنم که این قراردادی که پروردگار عالم وارد شده و این پیمانی که از ما گرفته و ما در برابر پیمانگیری او کل انسانها تسلیم شدن و بلا گفتن، الست و به رب بکن قالو بلا. این پیمان گرفتن خب چند جور قابل تصور. یکی این که به وسیله انبیائش و به وسیله کتب آسمانیش پیمان گرفته که این پیمان در رابطه با خرد و عقل ماست. آیا اینجور نیست؟ خب عقل ما حقیقت رو اقرار کرده، گفته چرا اینجوره. حالا لازمم نی که زبان قال باشه، اینجا زبان حال عقل در مقابل حقایق اینه که بله این حقیقت درسته و منم بهش اقرار دارم. خب اقرار داری، حالا به لوازم این اقرار پایبند باش، کار عاقلانه بکن، حق و قبول کن، ایمان و قبول کن، اخلاق و قبول کن، حلال و حرام رو قبول کن. این قبول کردن و به اجرا گذاشتن میشه وفاداری به عهد پروردگار. گاهی هم بنا به نقل آدمای بالا این عهدی که از انسان گرفته عهد تکوینیه، یعنی یک کششی در وجود انسان قرار داده که تعبیر میکنن از این کشش به فطرت، کشش توحیدی که وقتی پیمان میگیره از انسان در باطن خود انسان، که حالا عرض میکنم چگونه اون کشش که جهتگیری به طرف توحید داره جوابش مثبته. الستو به ربکم قالو بلا، این زبان حال اون باطن فطری انسانه. این زبان حالم عرف قبولش داره. در قرآن مجیدم خیلی جاها زبان حال اومده که اونا رو براتون عرض میکنم. حالا اصل این پیمانگیری از انسان اختصاصیه و ویژه است، چون ما در آیات قرآن در 30 جزءش جایی رو نداریم که پروردگار عالم از غیر انسان پیمان گرفته باشه، عهد گرفته باشه، چون این پیمان گیری مربوط به تکالیفه، مربوط به امر و نهی خودش، مربوط به واجباته. و ما چون فاعل مختاریم با ما قرارداد بسته و ما هم در باطنمون این قرارداد رو قبول کردیم. یکی از آیاتی که خیلی مشکل مفهومش نه الفاظش، این آیه شریفه اواخر سوره مبارکه احزاب که تقریبا بوی پیمانگیری ازش استشمام میشه ولی پیمانگیری نیست. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ارائه کردم امانتو، نه اینکه حالا با اینا قرارداد ببندم و پیمان ببندم و ازشون اقرار بگیرم و اونا ملتزم به لوازم اقرار باشن. سر همین کلمه امانت 1500 ساله داره بحث میشه. بالاخره من نمیدونم، حالا 19-18 تا تفسیر رو هم من دیدم، یه امر جامعی نمیشه از کل حرفای مفسرین یا از روایات استفاده کرد که این امانت چیه. اگر امانت گوش دادن به حرف پروردگار باشه در ارائه مسائلی که تمام آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها گوش به فرمانن، همه گوش به فرمانن، که در قرآن مجید هم هست که جهان ابتدا به صورت یک گاز بود که اسمشو خارجی ها گذاشتن گاز سدیم بر وزن شریف و هیت دخان، فقال لها یعنی به این دخان، ولی الارض که میخواسته شکل آسمان ها رو به خودش بگیره و شکل زمین رو ائتیا فعتینا تائین، من امر کردم به صورت آسمان و زمین به جانب من حرکت بکنید، یعنی امر من رو اطاعت بکنید، آسمان بشین، زمین بشین، به این گاز گفت. فعتینا تا این، پس منظور از امانت این نبوده که من امری دارم، نهیی دارم، میخوام به شما بسپارم و اونا ابا کردن از قبولش. این امانت در هر صورت فهمش خیلی کار مشکلیه جان، به معنای کی؟ نه نه، من به اونجا که نرسیدم. عرضن الامانه علی السماوات والارض والجبال، زبان حالشون این بود که نتونستن بپذیرن، ابینا گفتن، این رو زبان حالشون، قال که نداشتن، بر دوش ما نگذار و اشفق نمینها، از عظمت این امانت ترسیدن و نه ابینا ان یحملنا، یعنی به دوش ما نذار، ما رو حامل این امانت قرار نده. اما حمل هل انسان، چرا؟ چون گنجایش انسان از همه آسمان ها و زمین و جبال بیشتره، طاقت روحی و معنویش بالاتره. حمل هل انسان یعنی لیاقت داشت، شایسته بود که قبول بکنه، قبولم کرد. انهو کانه ظلومن جهولا، اما کل ظلوم و جهول که نشدن، انبیا که ظلوم و جهول نبودن. این دلالت داره بر این که ظلوم و جهول مشرکینن، کفارن، معاندینن، که من شأنهم ان یکون عادلن و من شأنهم ان یکون عالمن، یعنی در باطن آیم داره از انسان تعریف میکنه. ظلوم و جهول دو امر عارضیه، یعنی دو امر واقعی نیستش، دو امر عارضیه بر انسان. عدالت و علم هم همینطور، میتونسته جهول نباشه، ظلوم نباشه، ولی حالا رفته ظلوم و جهول شده. من نمیخوام آیه امانت رو بحث بکنم، میخوام بگم عهدی و قراردادی با هیچ موجودی پروردگار عالم به این صورت که با انسان بسته نبسته. خب این انسان والا که پروردگار حاضر به قرار داده با او شده و با پیمانگیری از او، دلیل بر اینه که در بین تمام موجودات عالم واقعا موجود ویژه‌ایه و موجود بزرگیه و موجود عظیمیه. از آیات قرآن عظمت انسان رو میشه به دست آورد که انسان موجودیست مادون پروردگار و ما فوق مخلوقات، یعنی یه موجود بین خدا و بین مخلوقاته که در این بین مادون حضرت حق و ما فوق همه موجودات. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم یعنی اون چه که در ارض به سود شما آفریدم. خب آدم بخواد وارد باطن این آیه بشه، آیه میخواد بگه کل باید هزینه شما بشه، کل شما نباید این کار رو برعکس بکنید. حلال گوشتها، حبوبات، سبزیجات، معادن، خاک، آب، هر چه که در زمینه باید فدای تو بشه و تو نباید مسیر رو برعکس بکنی، تو فدای گاو و گوسفند بکنی خودتو، تو فدای طلا و نقره بکنی، تو باید اونا رو دنبال خودت بکشی. یعنی تو باید جهت وجودت این جور باشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جهتگیری تو باید به طرف عبادت الله باشه. همه اون چه که در زمینه هزینه تو بشه که تو دارای توان و قدرت بشی برای اینکه این جهتگیری به سوی عبادت الله رو کاملش بکنی. خب وقتی که این عبادت الله رو سیر کردی به کجا خواهی رسید؟ چه خواهی شد؟ استعدادن انسان با توجه به این دعایه و آیه اسراء ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، که بعضی ها یه نکته جالبی در این کثیر دارن که خود منم این نکته رو پسندیدم. واقعا همین جوره، چون روایات هم ما رو در این نکته تأیید میکنن. ببینید کثیرن همه جا به معنی بسیاری نیست، گاهی به معنی کل گرفته شده. حتی در قرآن مجید آیه داریم درباره شیاطین، پروردگار میفرماید اکثرهم لکاذبون، یعنی اقلشون راستگوان، شیاطین اقلشون اهل صدقن، اهل درستین، اهل درستکارین. وقتی خدا میگه شیطان یعنی مجمع همه شرور، اکثرهم لکاذبون مفهوم آینه اقلهم لصادقون، نه اینجا گفتن اکثر با توجه به وضع و حال شیاطین به معنی کل، کلهم لکاذبون. فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، گفتن علی کل ممن خلقنا. وجود مبارک حضرت رضا یه روایتی رو با سند آبایی خودشون نقل میکنن از موسی بن جعفر تا پیغمبر اکرم. ما یه تعداد روایت داریم مثل کل سند ائمه طاهرینن، مثل همین سند سلسله تو ذهب که فقط همون یه دونه سندش کل ائمه نیستن، روایات دیگه ای هم داریم که سند ائمه طاهرینن، امام هشتم سند رو میرسونن به پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن فإن المؤمن افضل من ملک مقرب، انسان مؤمن از ملک مقرب بالاتره. خب بالاتره وقتی از ملک مقرب بالاتر باشه، حالا بخوایم دایره روایت رو تنگش بکنیم، باید بگیم انبیا و ائمه طاهرین، که حالا دلیلی هم نداریم دایره روایت رو زیغش بکنیم. یه مؤمن واقعی، یه مؤمن درست، یه مؤمن قابل قبول پروردگار عالم افضل من ملک مقرب، نه ملک خالی، ملک مقرب. خب دیگه از ملک مقرب کی بالاتر؟ تو موجودات ذوالعقل از ملک مقرب کی بالاتره؟ وقتی مؤمن از ملک مقرب بالاتر باشه، یعنی فضل اللهم علا کل من خلقناس این انسان، ولی کی به این مقام میرسه؟ ان کتاب الابرار لفی علیین یا اولئک هم المقربون، وقتی وفادار به عهد الله باشه. اما اگر وفادار به عهد الله نباشه و نقض عهد بکنه و بیوفایی نشون بده، اسفل سافلینه، یعنی از پسدان عالم، هر چی که به عنوان پست شناخته شده پستره، نقض عهد کننده پستره از همه پستان. اما وفادار به عهد الله فی علیین. این کتاب الابرار احتمالاً کتاب در اینجا به معنی زندگی ابرار، اون پرونده عملی ابرار لفی علیینه. ما در سوره مریم چند تا کلمه کتاب داریم، وذکر فل کتاب اسماعیل، فل کتاب اسماعیل یعنی زندگی اسماعیل و پرونده عملی اسماعیل رو نگاه بکن. انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. گاهی کتاب به معنی همین زندگیه، کتاب زندگی، کتاب عملی و روش و کردار. انسان وفادار به عهد الله لفی علیین، انسان بی وفا در اسفل سافلینه، یعنی در پسترین پسدان خودش رو وارد کرده. این آیه سوره احزابم خیلی آیه جالبیه که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین بعد شنیدن خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی یا مسهر سیداوی قرائت کردن من المؤمنین. این منم من تبعیضیه است، یعنی بالاخره مردم مؤمن هم همه یه جور نیستن، افرادی هن ایمانشون شله، افرادی هن ایمانشون سسته، ایمانشون ضعیفه، ایمانشون متوسطه، ایمانشون قویه. در جریانات ابتلایی معلوم میشه مؤمن در چه وضعی قرار داره. من المؤمنین، عده‌ای از مؤمنین، رجالون، انسان‌های بزرگی هستند. من در یکی از تفاسیر دیدم رجولیت رو معنی کرده به دارنده صفات مثبت در یکی از آیات قرآن مجید، فکر کنم تفسیر روح البیانه که پروردگار عالم می‌فرماید اکان عجبا ان اوهی الی رجل منهم، میگه این رجل به معنی دارنده تمام صفات کمال و حسنات اخلاقیه. خب من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهد الله، بر اون عهد پروردگار وفا کردن. فمنهم من قضا نحبه، بعضی از این وفاداران شهید شدند. و منهم من ینتظر، بعضیاشون که حضرت می‌فرماد ما این منتظر چشیدن شربت شهادتیم. این جمله آخرش خیلی مهمه، و ما بدلو تبدیلا، وفاداران به عهد الله در هیچ شرایطی و در هیچ مرحله‌ای و در هیچ جریان تلخ و شیرینی وفاداریشون رو به بیوفایی تغییر ندادن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، واقعا وقتی که گفتن خدا رو میخوای، در این خدا خواستنشون ایستادگی کردن. خب خیلی جالبه، انسان با وفا کردن به عهد خدا، که حالا بعدن میبینیم عهدا چیه، عهد توحید، عهد نبوت، عهد ولایت، عهد اوامر و نواهیه، اینا رو همشو یه تفسیر نداره، تفسیر را تقسیم بندی کردن انگار کار بین خودشون، هر کدوم یکی دو تا عهد الله رو بیان کردن. کشاف ظاهرن عهد الله رو سه معنا و سه مصداق براش گرفته، ولی طبق آیات قرآن این عهد الله 5-6 مورده، هم عهد توحید، هم نبوت، هم ولایت، هم عهد دینداری، عهد دینداری، عهد قبول اوامر و نواهر که پیمان فطری یا پیمان ظاهری به وسیله انبیا. جان آیه رو بخونین، پس آیه رو ببینید، فرده بیارید بخونید که استفاده بشه از فرمایشت. عهدها مختلف، مهم مسئله اینه وفادار به عهد بر همه موجودات و ذوی العقول فضیلت پیدا میکنه، اما بیوفای به عهد سرنگون میشه تا آخرین نقطه پستی. من این آیه رو هم براتون قرائت بکنم در تأیید همین مسئله، آخرین آیه سوره بینه، یعنی یه آیه ما قبل آخرین آیه که مصداق اتم مکملش در روایات وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، دیگه بعد ایشون هر کسی که در این دو مسئله قرار میگیره. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم ضمیر فصل، در اینجا اختصاص رو میرسونه. اولائک هم خیر البریه. خیر افعل و تفضیل، بریه یعنی جنبندگان. هر چی جنبنده من در عالم دارم از فرشته مقرب گرفته تا عادی ترین جنبنده مؤمن واقعی و دارنده عمل صالح بهتر از تمام جنبندگان کشور هستی منه. یعنی دیگه ما فوق او کسی نیست، مادون پروردگاره، هم بالقوه هم بالفعل که بالفعل شدنش دست خودشه، و هم ما فوق همه موجودات عالمه. از خدا بخوایم واقعا تو این روزگار پر آشوب و پر فتنه و پر فساد عنایت بکنه. این دعاها جز دعاهای مستجابه. یه وقت خودم واقعا از پروردگار یه درخواستی رو داره که خودشم میفهمه مستجاب نمیشه. مثلا حالا بیاد بشینه بگه خدایا جمال یوسف رو به من بده، یا خدایا ملک سلیمان رو به من بده، یا خدایا صدای داوود رو به من بده، یا خدایا شجاعت امیرالمؤمنین رو به من بده، بیان امیرالمؤمنین. خب این دعاها معلومه مستجاب نمیشه. یا آدم برگرده به پروردگار بگه یه تریلی اسکناس بسته و بسته بندی شده رو بفرست در خونه ما، خب معلومه که مستجاب نمیشه. اما این دعاها واقعا مستجاب میشه و تجربه مؤمنین تاریخ هم نشون داده که مستجاب میشه بخوایم، چنان که در دعای کومین امیرالمؤمنین میخواد وحفظنی به رحمتک. خب خیلی حرفه که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین حفاظت خودشو در مقابل جریانات زمان از خدا میخواد، به ما کمک بده که ما به تمام عهدهای پروردگار وفادار بمونیم، زن و فرزندانمون هم همینطور، نسلمون هم همینطور، که این وفاداری طبق صریح قرآن ما رو خیر البریه خواهد کرد. شالا جلسه بعد به بعد عهده رو دونه دونه میبینیم که چیه و چه باید کرد در مقابل این عهده.